بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رأی‌گیری بزرگ در انتخابات مقدماتی برای تعیین نامزدهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آغاز شد. نخست وزیر چاد پیشنهاد شورشیان را برای آتش‌بس فوری رد کرد. 6 تن از اعضای حماس در حمله اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. سلام دوستان، به مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 16 بهمن ماه سال 1386 خورشیدی برابر با پنجمین روز از ماه فوریه سال 2008 میلادی است. جان خاکساد هستم، میزبان و پذیرای شما در 59 دقیقه آینده با گزارش‌های متنوعی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدن که در ادامه تقدیمتان خواهد شد. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما بمانید. اما نخست مهمترین خبرها تا این ساعت امروز از همکارم نیوشا بغراتی. آقای بغراتی شامگاه خوش.
شامگاه شما هم بخیر آقای خاکساد. سلام میکنم به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. رأی‌گیری در انتخابات مقدماتی برای تعیین نامزدهای احزاب دموکراتیک و جمهوری‌خواه آمریکا در روند انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور از بامداد امروز سه‌شنبه از شهر نیویورک در شرق آمریکا آغاز شد. رای دهندگان در 24 ایالت آمریکا امروز در روز موسوم به سوپر تیوزدی یا ابر سه‌شنبه آرای خود را به صندوق‌ها می‌ریزند. نخست وزیر چاد با رد پیشنهاد شورشیان آن کشور برای آتش‌بس فوری می‌گوید شورشیان شکست خوردند و دولت اکنون بر اوضاع مسلط است. شورشیان چاد که پس از حملات دو روز گذشته به انجامنا پایتخت این کشور مجبور به عقب نشینی شدند، اعلام کرده بودند که با آتش‌بس فوری در اصول موافقند و خواهان حل مسئله از راهی مسالمت‌آمیزند. در خبری دیگر، در حمله اسرائیل به یک پاسگاه پلیس حماس در شهر خان یونس در نوار غزه 6 تن از اعضای حماس کشته شدند. ساعتی پس پیش از این حمله 2 تن از اعضای حماس توسط سربازان اسرائیلی در نزدیکی مرز رفح کشته شده بودند. سخنگوی ارتش اسرائیل گفت این حمله پاسخی است به پرتاب راکتی از نوار غزه به داخل اسرائیل در بامداد امروز. دادگاهی در آفریقای جنوبی یک مهندس سوئیسی با نام دانیل گایگس را به جرم فروش غیرقانونی فناوری ساخت سلاح‌های هسته‌ای به 13 سال حبس تعلیقی محکوم کرد. این مهندس سوئیسی پیش از محاکمه موافقت کرده بود که اطلاعات خود را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد. در ایران، خبرگزاری ایسنا به نقل قول از روابط عمومی بانک مرکزی ایران می‌نویسد میزان تورم در ایران از دی ماه سال گذشته تا دی ماه امسال در مقایسه با سال پیش از آن 17.5% بوده است. بر پایه این آمار، نرخ تورم در ایران در فروردین ماه گذشته نزدیک به 13% اعلام شده بود. در خبری دیگر، به گزارش خبرگزاری ایسنا، 8 دانشجوی زندانی در ایران با پرداخت وثیقه‌هایی از 50 میلیون تا 100 میلیون تومان روز گذشته آزاد شدند. این دانشجویان به ارتباط با گروه‌های غیرقانونی متهم شدند. علی رضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، هفته گذشته اعلام کرده بود که در مجموع 19 دانشجو در ایران زندانی اند که 8 نفر از آنها به زودی آزاد خواهند شد. و اینکه به گزارش خبرگزاری فارس، در پی اعتراض‌های دانشجویی به نحوه مدیریت کوی دانشگاه تهران، علی فرهادی مدیر کل این کوی از کار برکنار شده و حسین گلدانساز مدیر کل امور دانشجویی این دانشگاه با حفظ سمت به عنوان مدیر جدید کوی دانشگاه تهران به جای او منصوب شده است. آقای فرهادی به همین خبرگزاری گفته است که برخلاف گزارش ها او استعفا نکرده بلکه از کار برکنار شده. آقای خاکسار،
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از همکارم نیوشا بغراتی و در مجله شامگاهی رادیو فردا. انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا در سوپر تیوزدی یا سه‌شنبه بزرگ. در جمهوری اسلامی ایران یک جوان به جرم نوشیدن مشروب الکلی محکوم به اعدام شد. نظر یک مدافع حقوق بشر را می‌شنویم. مصطفی دانشجو، وکیل دراویش گنابادی، محکوم به زندان و تحمل 74 ضرب شلاق شد. گفتگو با وکیل مدافع او. یک روحانی آذربایجانی محکوم به زندان شد در دادگاه ویژه روحانیت قم. گزارش و گفتگویی در همین زمینه. همه و همه و گزارش های بیشتر در ادامه این برنامه. با رادیو فردا بمانید. همکارم پریچهر فرزام از دفتر واشنگتن رادیو فردا همکنون روی خط تلفنی است. خانم فرزام سلام.
سلام به شما آقای خاکسار و سلام به شنوندگان عزیز.
خانم فرزام امروز چرا سوپر تیوزدی یا سه‌شنبه بزرگ نام گرفته؟
دلیلش این هست که در بیش از 20 ایالت دموکرات ها و جمهوری خواهان رأی خواهند داد. در بعضی از ایالت ها هم جمهوری خواهان هستند و هم دموکرات ها. در بعضی از ایالت ها تنها جمهوری خواهان هستند و در بعضی از ایالت ها تنها دموکرات ها، یعنی 21 ایالت جمهوری خواهان هستند هم و تن و در ایالت دموکرات ها که باز در بعضی مشترک هستند. اهمیتش این هست که تعداد نماینده هایی که از هر ایالت به اون کسی که برنده میشه تعلق میگیره، برای اینکه در کنوانسیون حزب دموکرات یا کنوانسیون حزب جمهوری خواه شرکت بکنه خیلی اهمیت داره. و همونطور که میدونید این نماینده ها هستن که در کنوانسیون هر یک از دو حزب میتونن نامزد اصلی اون حزب رو برای ریاست جمهوری آمریکا معرفی بکنن، که در حقیقت در آخر دو نفر خواهند بود که با هم باید مبارزه کنند، یک نامزد دموکرات و یک نامزد جمهوری خواه. چون در حال حاضر نامزد مستقلی در آمریکا برای ریاست جمهوری آمریکا داوطلب نشده.
خانم فرزام آخرین نظرسنجی ها نشان میده که خانم هیلاری کلینتون و باراک اوباما دوشادوش یکدیگر هستند، درسته؟
البته میدونید که نظرسنجی ها در جاهای مختلف انجام میشه، یعنی در اونچه که به نظرسنجی سراسری مربوط میشه خانم کلینتون چند درصد، اگر اشتباه نکنم 3% هنوز جلوتر هست از سناتور باراک اوباما. در برخی از ایالت ها مثلا مثل نیوجرسی چند دسته پیش من گوش میکردم نظرسنجی ها این بود که هیلاری کلینتون، سناتور کلینتون 4% از سناتور اوباما جلوتر هست. ولی به طور کلی در اون چه که مربوط به این ایالت هایی هست که امروز در اون مردم رأی خودشون رو به صندوق ها میریزن، در این ایالت ها با اینکه خانم کلینتون تا یکی دو روز قبل 4-5% جلوتر از سناتور اوباما بود، ولی تقریبا الان در یک مبارزه تنگ و تنگ قرار گرفتن. البته باید توجه کرد که نظرسنجی ها همیشه یک ضریب اشتباه بین 4-5% رو با خودش داره.
در جناح جمهوری خواه سناتور مککین با میت رامنی در رقابته، ولی گویا که سناتور مککین خیلی پیشی گرفته از میت رامنی.
بله، سناتور مککین به طور کلی در انتخاباتی که قرار است امروز برگزار بشه در بیش از 20 ایالت، همونطور که گفتم نظرسنجی ها نشون میده که سناتور مککین حدود 45% از آرا رو داره و میت رامنی فرماندار پیشین ایالت ماساچوست 24-25% رو داره. البته این اختلاف حتی در نظرسنجی سراسری هم به همین صورت هست، هرچند که میت رامنی در دو مورد ظاهرا شاید پیشی بر سناتور مککین داشته، که در مسائل اقتصادی که الان بیشتر از هر مسئله دیگه‌ای توجه رای دهندگان رو به خودش جلب کرده، ولی در حال سناتور مککین یک قهرمان ملی آمریکا هست و بسیاری از شخصیت‌های مهم آمریکا هم اون رو تایید کردن. روزنامه‌های مهم مثل روزنامه نیویورک تایمز، هیئت سردبیرانش، روزنامه لس آنجلس تایمز، چندین فرماندار و افراد دیگری تاییدش کردن. در نتیجه در حال حاضر خیلی جلوتر از میت رامنی است، همونطور که شما اشاره کردید.
خانم فرزان نتایج این انتخابات مقدماتی از چه ساعتی اعلام خواهد شد؟
معمولا حتی قبل از اینکه مراکز رأی‌گیری بسته بشه برخی از مراکز نظرسنجی پیش بینی میکنن که چه کاندیدایی رو بیشتر رأی رو آورده، به خصوص شبکه‌های تلویزیونی مثل CNN یا MSNBC که از نزدیک نظارت میکنن. ولی به طور کلی بیش از یکی دو ساعت طول نمیکشه که اعلام میکنن.
خانم فرزام در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا حتما نتایج این انتخابات مقدماتی رو به آگاهی شنوندگان عزیز خواهید رسوند. با سپاس از شما.
با سپاس از شما.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نوشیدن مشروب الکلی و صدور حکم اعدام. دادگاه کیفری استان تهران با صدور حکمی یک جوان را به جرم نوشیدن مشروب الکلی به اعدام محکوم کرده است. حقوقدانان صدور این حکم را بی سابقه ارزیابی کردند. طی ماه‌های اخیر صدور و اجرای احکام اعدام در ایران روند گسترده تری به خود گرفته است. این مسئله با اعتراض سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر روبرو شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد آذر ماه گذشته با صدور قطعنامه‌ای از کشورهای جهان خواست احکام مجازات مرگ را به حالت تعلیق درآورند. همکارم محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
دادگاه کیفری استان تهران پسر 22 ساله‌ای به نام محسن را به جرم نوشیدن مشروبات الکلی یا شرب خمر به اعدام محکوم کرده است. قاضی جلیل جلیلی دادرس شعبه 72 دادگاه کیفری استان تهران به خبرگزاری نیمه دولتی دانشجویان ایران ایسنا گفته است که متهم 4 بار شرب خمر کرده و طبق قانون مجازات اسلامی هر فردی که 2 بار مشروب بخورد و هر بار حد برای او جاری شود در دفعه سوم کشته می شود. حقوقدانان میگویند که چنین حکمی در ایران بسیار نادر است و این بار نیز برای اینکه پرونده از دادگاه عمومی به دادگاه کیفری فرستاده شده است چنین حکمی صادر شده است. محسن 3 بار در 3 خرداد، 7 تیر و 17 مهر ماه سال 85 خورشیدی به دلیل خوردن مشروب الکلی به حد یا ضربه شلاق محکوم شد. عزیز نوکندهی وکیل تسخیری محسن به خبرگزاری ایسنا گفته است که موکلش برای بار 4 در منزلش مشروب خورده و سپس به خیابان آمده و سر و صدا کرده بود که ماموران کلانتری ابوذر او را بازداشت کردند. طبق ماده 179 مجازات اسلامی هرگاه کسی چند بار مشروب الکلی مصرف کند و بعد از هر بار مصرف این فرد محکوم به ضربه شلاق شود، در مرتبه سوم دادگاه میتواند حکم مرگ او را صادر کند. به گفته ی آقای نوکندهی، محسن در مراحل بازپرسی در دادسرای محلاتی اتهام خود را پذیرفت و پزشکی قانونی نیز شرب خمر او را تایید کرد. او سپس با استناد به ماده 182 قانون مجازات اسلامی گفته است از آنجایی که متهم اقرار و توبه کرده حکم مرگ او میتواند صادر نشود، البته دادگاه میتواند چنین حکمی را صادر کند. مصرف الکل در ایران در سالهای گذشته رو به افزایش بوده و در این رابطه سرتیب پاسدار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در اوایل آذر ماه به ایسنا گفت مصرف الکل و حتی افزایش مصرف آن در ایران یک واقعیت است و همکنون سالانه 20 میلیون لیتر الکل در ایران مصرف می شود.
محمد زرقامی گزارش می داد. عبدالکریم لاهیجی رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا درباره حکم صادر شده برای یک جوان 22 ساله ایرانی به جرم نوشیدن مشروب الکلی میگوید
متاسفانه فارغ از بعد فاجعه آمیز صدور چنین حکمی، باید بگم که در قانون مجازات اسلامی متاسفانه این مجازات وجود داره. یعنی اگر کسی 3 بار به قول خودشون به شرب مسکر، یعنی چیزی که مستی میاره، محکوم شده باشه، دفعه 4 مجازاتش مرگه. بنابراین باید در انتظار این بود که این حکم اجرا بشه، مگر اینکه این حکم هنوز قطعیت پیدا نکرده باشه و بره به مثلا مرحله ترشید نظر و اونجا تبدیل به مجازات دیگه بشه. اون چیزی که من به عنوان وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر این امید رو دارم، ولی باز میگم تا وقتی چه این قوانین خشن ضد انسانی و برخلاف همه اصول حقوق بشر در ایران وجود داره، متاسفانه این مخاطرات هم همچنان وجود خواهد داشت. البته همینجا باید اضافه بکنم که این قانون مجازات اسلامی بیش از 27 ساله که در ایران تصدیق شده، ولی طی سالهای گذشته ما نظیر چنین احکامی یا حکمی که می‌دونید چند وقت پیش صادر شد که 2 نفر رو از کوه پرت کنن ندیده بودیم و این نشون میده که گروهی که الان دارن در ایران حکومت میکنن نماینده خشن‌ترین و غیر انسانی‌ترین تفکراتی هستند که متاسفانه در جامعه فعلی ایران حکومت میکنه.
عبدالکریم لاهیجی مدافع حقوق بشر و محکومیت به اعدام یک جوان به جرم نوشیدن مشروب الکلی.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرم نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
در جمهوری اسلامی ایران یک وکیل مدافع هم محکوم به زندان شد. مصطفی دانشجو، یکی از وکلای مدافع دراویش گنابادی نعمت اللهی، به یک سال زندان و تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شده است. مصطفی دانشجو وکیل پرونده‌های مختلف دراویش، از جمله وکیل پرونده تخریب حسینیه شریعت قم بود. در این رابطه آقای دانشجو در مراجع مختلف قضایی اقامه شکایت کرده بود. مطرح کردن شکایت در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم و تخلفات کارکنان دولت، دادسرای انتظامی قضات، دادسرای نظام، دادستانی کل کشور، رئیس قوه قضاییه و مراجع دیگر. به گفته وکلای مدافع آقای مصطفی دانشجو، به دنبال طرح این شکایت ها اتهاماتی از قبیل نشر اکاذیب به افترا به او وارد شد و در تاریخ 29 آبان ماه در مقابل منزل مسکونیش در کرج بازداشت و روانه زندان ساری شد. پس از 14 روز آقای دانشجو با قید وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شد و پرونده وکالت او نیز باطل شد. امیر اسلامی، یکی از وکلای مدافع مصطفی دانشجو، ساعتی پیش در گفتگو با رادیو فردا از محکومیت او خبر داد.
دادگاه جزایی درود به صورت دیاوی ایشان را به تحمل یک سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم نموده. این حکم مورد اعتراض واقع، اما به دلیل تعجیل در محکومیت آقای دانشجو دو روز پس از اعتراض به رأی قیابی، این حکم مجددا از سوی شعبه 102 تایید می‌شود. همکنون با اعتراض آقای دانشجو و وکلای ایشان، پرونده در شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان بلوچستان در حال رسیدگی میباشد.
آقای امیر اسلامی، شما که وکیل مدافع آقای مصطفی دانشجو هستید، اتهاماتی که به ایشون در چارچوب دفاع از موکلانشون وارد شده، آیا با قوانین قضایی جمهوری اسلامی ایران خواناست؟
آقای مصطفی دانشجو که به وسیله اداره اطلاعات به انسان افترا تکبیگر هستند، به هر حال ایشان طبق محتویات پرونده و همچنین با توجه به مدارک موجود از حقوق قانونی موکل خودشون دفاع کردن. این دلیلی نمیشه که هر وکیل که بخواد بیاد از حقوق موکل خودش دفاع کنه به اتهام افترا تکبیگر قرار بگیره. در این مورد اگر به این صورت رسیدگی بشه، مجبوریم هر وکیلی را که به عنوان دفاع از حقوق موکل خودش در دادگاه دفاع میکنه به انواع اقسام جرائم متهم بکنیم. نتیجتاً رسیدگی و دفاع از حقوق موکلی دشواره. علاوه بر این دلایلی هم وجود داره که در این مدت فشارهای زیادی بر وکلای دراویش وارد شد.
آقای اسلامی، چرا وکلای دراویش گنابادی اصولا تحت فشار قرار می گیرن؟
برای دراویش سلسله گنابادی تنها راه مقابله با ظلمها و فشارهای مخالفین تصوف در درون و بیرون از حکومت تقابل قانونی. مخالفین با علم به این موضوع با تحت فشار گذاشتن مراجع قضایی وکلای دراویش را بازداشت، زندانی و محکوم می کنند و حتی با ابطال پروانه وکالت آنها عملاً شرایط دفاع قانونی و حقوقی را از دراویش سلب می نمایند.
این گروه های مخالفی که شما نام می برید چه کسانی هستند که از نفوذ و قدرتی در جمهوری اسلامی ایران برخوردارن که می تونن به وکلای دراویش فشار وارد کنن؟
گروه های هستند در نهان و به صورت آشکار نیستند. باز مستمسک قرار دادن فتواهای بعضی از مراجع و به خاطر موقعیت های زمانی و مکانی کشور برای ایجاد هرج‌ومرج در کشور، مخصوصا در زمانی که الان نزدیک به انتخابات هستیم، شروع میکنن به در داخل وبلاگ هاشون، سایت هایی که دارن یا به صورت نشریه هایی که به صورت مختلف در سطح شهر منتشر میکنن، سعی میکنن وضع جامعه همچنین اهمیت جامعه رو دیوره ایشون بدن که مقامات توانایی برخورد با اونا رو ندارن. اینجا نمیشه از حزب یا گروه یا شخص مشخص اونو نام برد.
در شرایط کنونی آقای اسلامی، شما برای دفاع از آقای مصطفی دانشجو چه تصمیمی رو گرفتید؟ آیا تقاضای تجدید نظر خواهید کرد؟
من نهایت تلاش خود بر اساس قوانین جاری در جهت احقاق حقوق ضایع شده هم کار محترم آقای مصطفی دانشجو انجام خواهیم داد.
امیر اسلامی، وکیل مدافع یک، وکیل مدافع محکوم به زندان، با رادیو فردا گفتگو میکرد. دادگاه ویژه روحانیت در قم، حجت الاسلام عبدالعزیز عظیمی قدیم، روحانی آذربایجانی را به 1 سال زندان تعزیری محکوم کرد. به گزارش کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان آسمک، این روحانی هویت طلب آذربایجانی در فروردین ماه سال 1384 توسط دادگاه ویژه روحانیت به تام اهانت به حیثیت روحانیت به 10 سال محرومیت از پوشیدن لباس روحانیت محکوم شد. وی حکم را اجرا نکرد و به دلیل تخلف از حکم و پوشیدن لباس روحانیت محاکمه و به تحمل 91 روز زندان محکوم شد. همچنین حجت الاسلام عظیمی قدیم در روز 14 مرداد ماه سال 1384 هنگام شرکت در مراسم گرامی داشت سال روز مشروطیت بازداشت و بعد از حدود 3 ماه با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. بر اساس این گزارش، این روحانی هویت طلب آذربایجانی در سال 1385 به مدت 6 ماه در تبریز زندانی بوده است. علیرضا جوانبخت از کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان آسمک به همکارم بهروز کارونی میگوید
ایشان به خاطر تحریک مردم آذربایجان در سخنرانی‌هاشون، علل خصوص سخنرانی‌هایی که در مراسم ستارخان انجام داده بودن در شهر ری و مزار ایشون واقع در حرم شاه عبدالعزیز، و یا مصاحبه تلویزیونی با تلویزیون‌های خارج از کشور و یا تبلیغات در شهرهای آذربایجان از جمله اردبیل، تبلیغات که تو حکمشون اومده بود که تحریک مردم. بعد یکی از اتهام‌هایشون، یکی از جرمایی که ایشون گرفته بودند، خلع لباس روحانیت بود به مدت 10 سال و بعد از 10 سال هم دادگاه ویژه روحانیت باید تصمیم گیری میکرد که ایشون این لباس روحانیت رو دوباره میتوانند بپوشند یا نه، و ایشان هیچ موقع این حکم را قبول نکرده بودند و حکم جدید به خاطر تخطی از حکمی که قبلا داده شده بوده و خلع لباس روحانیت به مدت 10 سال بوده که ایشان این حکم را اجرا نکرده بودند.
راجب حکمی که صادر شده، ارزیابی حجت الاسلام عظیمی قدیم چی بوده؟
آقای عظیمی قدیم خلع لباس روحانیت را قبول ندارند. ایشون میگویند که هیچ جرمی که باعث بشه ایشان از قسمت روحانیت در بیان و 10 سال اجازه نداشته باشند لباس روحانیت رو بپوشند انجام ندادند و هیچ صحبتی بر علیه شأن روحانیت و یا شأن روحانیت ایشون رو زیر سوال برده باشه ایشون نکردند.
آخرین وضعیت پرونده آقای عظیمی قدیم چطوریه؟ آیا دادخواستی دادن و وکیلشون اقدامی در این مورد کردن؟
ایشان 20 روز فرصت دارن که به دادگاه تجدید نظر اعتراض خودشون رو ابلاغ بکنند. طبق گفته آقای عظیمی، مراجعه ایشان هم به وکیل فعلا ناموفق مونده تا آخرین گزارشی که ایشون داشتن، آخرین خبری که دادن. ظاهرا با چند وکیل صحبت کردن و این وکیل ها قبول نکردن پرونده ایشون رو، ولی ایشون قصد دارن به وکیل بگیم و به حکم صادر شده اعتراض بکنن.
اطلاع دارین که چرا زیرش وکالت آقای عظیمی قدیم خودداری کردن؟
این اتفاق در مورد بسیاری از فعالان آذربایجانی افتاده بوده و ما شاهدش بودیم. حتی 2 سال قبل، خرداد 1385، در نقده هم همچین اتفاق افتاد که حتی هیچ وکیلی در آذربایجان غربی حاضر نشد و یا اجازه ندادند که این وکلا وکالت خانواده های 4 جانباخته حوادث 4 خرداد 1385 نقده رو که قصد داشتن از مامورین که شلیک کردن شکایت کنند به عهده بگیرند. قبلا هم همچین مواردی وجود داشته، ولی ایرادی که چند وکیلی که ایشان صحبت کردن آوردن من اطلاع زیادی ندارم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
وخیم شدن حال ژازه طباطبایی از پیشکسوتان هنر مدرن ایران. او به دلیل عوارض ناشی از عفونت ریه و مشکلات دیگر جسمی حالش رو به وخامت گذاشته است. همکارم کیانوش فرید در گزارشی با دو تن از دوستان او گفتگو کرده است.
ژازه طباطبایی هنرمند شاعر، نویسنده و یکی از نوآورترین مجسمه سازان ایران به دلیل عوارض ناشی از عفونت ریه و مشکلات قلب و کلیه و دستگاه تنفسی به اغما فرو رفت. ژازه طباطبایی از آذر ماه امسال به دلیل آسیب دیدگی لگنش و دیگر مشکلات جسمیش چندین بار در بیمارستان بستری شد و پس از آن به سرای سالمندان منتقل شد. فرح اصولی، نقاش و از دوستان نزدیک ژازه طباطبایی در گفتگوی با رادیو فردا درباره آخرین وضعیت او گفت:
آقای ژازه طباطبایی الان فکر میکنم دوباره منتقل شدن به بخش مراقبت ویژه و حالت نیمه کما نیمه بهوش دارن و چند بار در این فاصله رفتن قسمت مراقبت ویژه، دوباره اومدن به یه قسمتی که میشد ملاقاتشون کرد، باز دوباره البته به بخش اصلا منتقل نمیشن، در همون محدود باقی میمونم به دلیل اینکه ریهشون فکر میکنم مسئله داره. اساساً هم نتونستم جراحیشون کنن کلن به خاطر قلبشون، به خاطر ریهشون، بنابراین جراحی روشون انجام نشده، همیشه در یک وضعیت دراتشه و همین دلیل ریهش دچار مسئله شده. بند هم داره، به هر حال بدن آماده‌ای نداره.
از خانم اصولی پرسیدم نگهداری و سر و سامان دادن به کارهای آقای طباطبایی در حال حاضر بر عهده چه کسی است؟
آقای ژازه طباطبایی برادر و خواهر دارن، ولی دو تا از برادرشون خارج از ایران زندگی میکنن، ولی بیشتر فکر میکنم به دلیل اختلاف طریق خانوادگی که با هم داشتن دیگه این اواخر تقریبا روابطشون قطع بود با اعضای فامیلشون، ولی خب دوستانی داشتن زیاد در اطراف خودشون که دوستاشون باشون مهربون بودن، میرفتن میمدن رسیدگی میکردن بهشون. و چیز جالبی که وجود داره اینم باز میشه گفت تیپیک رفتار خیلی از ایرونی هاست که خیلی میشه بهش بها داد و ارزشمنده. ایشون یک آقایی بودن که مجسمه های آقای ژازه طباطبایی جوش میدادن و میساختن، یعنی کمک میکردن از نظر اجرایی. خود این آقا چند سال پیش متاسفانه فوت کردن. پسر ایشون به دلیل علاقه که به خود آقای طباطبایی داره و به دلیل اینکه پدرش به ژازه خیلی علاقه داشت، الان همه کار آقای طباطبایی رو میکنه. این آقا اسمش هست محمد خدایی، دانشجو هم هست خودش.
ژازه طباطبایی متولد 1309 در تهران، نوشتن را از 12 سالگی آغاز کرد و تا کنون کتاب‌های زیادی از او در زمینه‌های مختلف از جمله شعر، داستان، رمان و نمایشنامه منتشر شده است. اما آنچه این هنرمند را به چهره‌ای جهانی تبدیل کرده، خلق مجسمه‌ها و فیگورهای آهنی است که با استفاده از وسایل‌های کهنه صنعتی و ماشین‌ها سرهم شدند. خسرو سینایی، فیلمساز سرشناس که تاکنون دو فیلم با نام‌های شرح حال و کوچه‌های پاییز را درباره ژازه طباطبایی ساخته است، در گفتگوی خود با رادیو فردا درباره او گفت:
من فکر میکنم آقای ژازه طباطبایی که من حدود 50 سال میشناختم و میشناسم و زندگیش رو در واقع دنبال کردم، یه شخصیت کاملا خاصی بود و در زمانی که کمتر کسی اصولا مثل او فکر میکرد و حتی تفاهم داشت برای این چیزی که او انجام میداد، تمام زندگیش رو وقت هنرش کرد و به انواع هنرها پرداخته باشه که البته در نهایت همه اونها متمرکز شد روی مجسمه سازی و نقاشیش. اما خب او به شعر پرداخت، حتی در ایام جوانی به کار سینما به عنوان بازیگر در یکی دو فیلم شرکت داشت، حتی بالت رفت، کتاب نوشت مثل شطرنج زندگی یا یک تکه آهن و در همه اونها استعداد خود نشون میداد. اما اون چه که غم‌انگیز هست برای من این هست که به این آسونی آدمایی که 50 سال حداقل عمرشون رو وقت هنر کردن توی مملکت گوشه نشین میشن و کنج عزلت رو مجبورند انتخاب بکنن. و در نهایت من طی این یک ماهی که ایشون در بیمارستان هست خیلی کم دیدم که در واقع عکس‌العمل‌های خیلی جدی انجام بشه، البته یعنی در مطبوعات و اینها. من خیلی چیزی ندیدم جز اینکه اخبار غلطی هم در واقع داده شد که ایشون عمل شده، حالش خوب شده، اصلا اینطور نیست.
شازیه طباطبایی که اولین گالری هنر مدرن را در ایران بنیان گذاری کرد، تا کنون بیش از ده ها جایزه معتبر بین‌المللی را دریافت کرده است. تعدادی از آثار نقاشی و مجسمه های شازیه طباطبایی در موزه های معتبری چون موزه لوبر پاریس، موزه متروپولیتن نیویورک و موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری می شوند.
رادیو فرداست.
ساعت 19. با سپاس از شما که از ساعت 18:30 با ما بودید و با درود به شنوندگانی که همکنون به ما میپیوندند. خلاصه مهمترین خبرها را از همکارم محمد زرقامی میشنویم.
با سلام. رای گیری در انتخابات مقدماتی برای تعیین نامزدهای احزاب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا در روند انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور از بامداد امروز از شهر نیویورک در شرق آمریکا آغاز شد. رای دهندگان در 24 ایالت آمریکا امروز در روز موسوم به سوپر تیوزدی یا ابر سه شنبه آرای خود را به صندوق‌ها می‌ریزند. بر پایه آخرین نظرسنجی‌ها سناتورها را سناتور هیلاری کلینتون و باراک اوباما، دو کاندیدای حزب دموکرات، برای کسب نامزدی این حزب با یکدیگر رقابتی فشرده دارند و در اردوگاه جمهوری خواهان جان مککین سناتور ایالت آریزونا با اختلاف چشمگیری از حریفش فرماندار پیشین ایالت ماساچوست پیشی گرفته است. نخست وزیر چاد با رد پیشنهاد شورشیان آن کشور برای آتش بس فوری میگوید شورشیان شکست خوردند و دولت اکنون بر اوضاع مسلط است. شورشیان چاد که پس از حملات دو روز گذشته به انجامنا پایتخت این کشور مجبور به عقب نشینی شدند، اعلام کرده بودند که با آتش بس فوری در اصول موافقند و خواهان حل مسئله از راهی مسالمت آمیزند. در حمله اسرائیل به یک پاسگاه پلیس حماس در شهر خان یونس در نوار غزه 6 تن از اعضای حماس کشته شدند. دادگاهی در آفریقای جنوبی یک مهندس سوئیسی با نام دانیل گایگس را به جرم فروش غیرقانونی فناوری ساخت سلاح‌های هسته‌ای به 13 سال حبس تعلیقی محکوم کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل قول از روابط عمومی بانک مرکزی ایران می نویسد میزان تورم در ایران از دی ماه سال گذشته تا دی ماه امسال در مقایسه با سال پیش از آن 17.5% بود. است. بر پایه این آمار نرخ تورم در ایران در فروردین ماه گذشته 12.8% اعلام شده است.
با سپاس از محمد زرقامی که خلاصه مهمترین خبرها را به آگاهی من رساند. اما دو روز از پرتاب راکت ماهواره بر کاوشگر یک در جمهوری اسلامی می گذرد. در حالی که مقامات کاخ سفید واشنگتن این آزمایش را تأسف بار خواندند و گفتند که جمهوری اسلامی با این کارهای خود را منزوی می کند، غلام حسین الهام روز سه‌شنبه گفت دلیلی برای نگرانی نمی بیند. غلام حسین الهام سخنگوی دولت. گزارشی از همکارم حسن جعفری.
صبح روز دوشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به بیابانهای اطراف سمنان رفت تا فرمان شلیک موشکی را صادر کند که قرار است در آینده حامل ماهواره امید باشد.
اجازه پرتاب کاوشگر یک را صادر می نمایم.
پرتاب اولین موشک کاوشگر جمهوری اسلامی ایران فایر سکو.
پرتاب راکت کاوشگر یک مرحله مقدماتی از پرتاب ماهواره ایرانی امید به فضاست. مأموریت این موشک شناسایی محیط پروازی قبل از پرتاب ماهواره و همچنین انجام برخی تحقیقات فضایی اعلام شده است. به گفته رسانه‌های ایران ماهواره امید یک ماهواره تحقیقاتی و پیشرفته است که سال آینده به فضا پرتاب خواهد شد و در مدار ارتفاع پایین قرار خواهد گرفت. جمهوری اسلامی اطلاعات بیشتری در مورد این ماهواره و موشک حامل آن منتشر نکرده است. ابراهیم محمودزاده، مدیر گروه سازنده ماهواره امید، در توصیف ویژگی‌های این موشک گفته است که 100% قطعات و تجهیزات سیستم فضایی ماهواره امید ساخت ایران است. حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی رادیو فردا درباره ممکن بودن چنین پیشرفتی میگوید:
ممکنه امکان پذیر باشه، گرچه ما اطلاعات دقیقی نداریم، ولی در رابطه با موشکایی را که ایران قبلا ساخته بود، مثل موشکای شهاب و موشکای پیش از اون، کمکایی از خارج گرفته. ولی در مجموع اینکه ایران قادر شده یک همچین راکت ماهواره‌بری را که به نام سفیر یا کاوشگر یک نامیده میشه، این یک قدمی است به جلو، اینو نمیشه کتمان کرد.
روز دوشنبه مقامات کاخ سفید به خبر پرتاب موشک کاوشگر یک واکنش نشان دادند. دانا پرینو و گوردون جاندرو، سخنگویان کاخ سفید آمریکا، پرتاب این راکت را تأسف‌بار خواندند و گفتند که ایران با انجام چنین کارهایی فقط خود را بیشتر منزوی می‌کند. شان مکرمک، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز در واکنش به این خبر گفت:
It is just another troubling development in that the kinds of technologies and capabilities that are needed in order to launch a space.
پرتاب این راکت توسعه نگران کننده دیگری از فناوری ها و توانایی های جمهوری اسلامی است. فناوری و توانایی پرتاب این راکت فضایی از نوع همان فناوری و توانایی پرتاب موشک های بالستیک دوربرد است و البته شورای امنیت سازمان ملل و دیگر اعضای نظام بین المللی بارها نگرانی عمیق خود را از توسعه موشک های بالستیک میان برد و دوربرد ایران ابراز کردند. دلیل این نگرانی هم ادامه برنامه غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران است.
اما در مقابل جمهوری اسلامی میگوید دلیلی برای نگرانی نمی‌بیند. غلام حسین الهام، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، صبح روز سه‌شنبه گفت ورود ایران به عرصه فضا برای تحقیق بوده است. اما پرسش همچنان باقی است. علت نگرانی از پرتاب یک موشک که قرار است حامل ماهواره باشد چیست؟ حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی:
نگرانی کلی کشورها در واقع برمیگرده به همون سیاست خارجی جمهوری اسلامی و به اضافه برنامه غنی‌سازیش. اما برای ساختن این راکت ماهواره بر از تکنولوژی که استفاده شده، اینا تکنولوژی چند منظور است. شما میتونید از همین تکنولوژی استفاده بکنید برای پیشبرد و برای ساختن موشک‌های بالستیکی که ایران ساخته. کشورهای خارجی نگرانیشون از اینی که ایران در واقع داره از این برنامه فضاییش، در این حال که میخواد برنامه فضاییشو پیش ببره، داره استفاده میکنه برای بهتر ساختن و برای توسعه برد موشکای بالستیکیش که میتونه به موشکای میدونه برد به حساب بلند و حتی بعضیا حدس میزنن که خب در نهایت ایران میتونه موشکای غاره پیما هم بسازه. حالا شما این پیشرفت ایران رو در این زمینه داشته باشید و اینو در کنار برنامه غنی‌سازی ایران اینو بگذارید.
آیا ماهواره امید و موشک حامل آن امیدی ایجاد خواهد کرد به توسعه فنی و دانشگاهی یا به چالشی تازه در سطح جهانی بدل خواهد شد؟ خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش کرده است که ماهواره امید سال آینده به فضا پرتاب خواهد شد.
حسنه جعفری گزارش میداد. ساعت 19:08 به وقت ایران و 16:37 به وقت پراگ به وقت اروپای مرکزی. امروز سه‌شنبه در حمایت از ماهنامه زنان مراسمی در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران برگزار شد. این ماهنامه در مدت 16 سال گذشته به مسائل و مشکلات زنان در ایران و جهان پرداخته است. هفته گذشته برخی از رسانه‌های نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد به نقل از هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارش دادند ماهنامه زنان به دلایلی چون سیاه نمایی لغو مجوز شده است. فهیمه خضر حیدری، روزنامه نگار در تهران، درباره مراسم بزرگداشت انجمن صنفی روزنامه نگاران به همکارم بهروز کارونی میگوید:
امروز ما در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، عده‌ای از روزنامه‌نگاران، اهل مطبوعات، فعالان حقوق زنان، وکلای دادگستری و به هر حال کسانی که حساسیت داشتند نسبت به لغو امتیاز مجله زنان پس از 16 سال انتشار مستمر، دور هم جمع شدیم. سخنانی هم ایراد شد، گروه های مختلف صحبت کردند در اعتراض به لغو امتیاز مجله زنان که از طرف حقوقدانان و وکلای اقدام اقدام غیرقانونی و بدون طی کردن روال قانونی معمول توصیف شد. از خانم شیرین عبادی گرفته تا خانم فریده غیرت که وکیل مجله زنان هستند، آقای کامبیز نوروزی حقوقدان و آقای دکتر حسین قاضیان جامعه شناس، جمع بزرگی از فعالان حقوق زنان، خانم الهه کولایی از فعالان سیاسی، خانم محتشمی پور، خود مدیر مسئول مجله زنان خانم شهلا شرکت در کنار هم به این مسئله اعتراض کردند.
اول در چه مواردی صحبت کردند از لحاظ حقوقی یا به هر حال مسئله که برای زنان بسته بشه؟
آقای کامبیز نوروزی که خیلی بحث تخصصی و فنی رو ارائه دادن در مورد نحوه اعلام لغو امتیاز مجله زنان که این نحوه رو با توضیحات حقوقی خودشون غیرقانونی خوندن، وکیل مجله زنان خانم غیرت هم معتقد بودن از اونجایی که هنوز هیچ حکمی به مجله زنان ابلاغ نشده، مجله زنان وظیفه نداره که کار خودش رو قطع بکنه و میتونه انتشار رو ادامه بده، چون که اصلا حتی جرم خانم شهلا شرکت و اتهام ایشون مشخص نشده هنوز. خانم شیرین عبادی سخنرانی کردن و مجله زنان رو به گل کاکتوس تشبیه کردن. نظرشون این بود که با وجودی که مثل گل هستن ولی کن خار داشتن و ظاهراً با انتقاداتی که می‌کردن خار هم بودن، از طرفی اینکه کاکتوس گیاه بسیار مقاومی هست و مجله زنان تونسته 16 سال تمام مقاومت بکنه با وجود سبک انتقادی که به مسائل اجتماعی داشته. دیگه از سخنرانان آقای مزروعی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران صحبت کردن و در صحبت‌هاشون هشدار دادن به فعالان زن و گفتن که متأسفانه الان شرایط جوری هستش که باید برای فعالان زن نگران بود و از لغو امتیاز مجله زنان بسیار اظهار تأسف کردن و از این روش لغو امتیاز و نحوه خبررسانی در مورد لغو امتیاز هم به شدت انتقاد کردن.
در رابطه با همین صحبتی که گفتید، خانم غیرت گفتن که مجله میتونه به کار خودش ادامه بده، آیا تصمیم گرفته شده که مجله زنان با توجه به اینکه هنوز اتهام مشخصی وارد نشده بتونه کارش رو ادامه بده یا نه؟
روال قانونی این رو به ما میگه که درست برخورد غیر قانونی با ما شد در مجله زنان، ولی ما میتونیم به صورت قانونی رفتار بکنیم و روال قانونی این هستش که باید ابلاغ بشه این حکم به مدیر مسئول مجله و این اتفاق نیفتاده. این امکان وجود داره که مجله به کارش ادامه بده چون هنوز هیچ حکمی دریافت نکرده، ولی کن این که بخواد مجله به کارش ادامه بدهد یا ندهد چیزیست که خب شخص مدیر مسئول مجله باید در موردش به یک جمع‌بندی نهایی برسه و ممکن هست که اتفاق بیفته، ممکن هم هستش که نیفته و در این زمینه هنوز نتیجه نهایی گرفته نشده.
مراسم در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در حمایت از ماهنامه زنان. فهیمه خضر حیدری با همکارم بهروز کارونی گفتگو می‌کرد. باز هم گزارشی در باره زنان. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی تحولات شاخص‌های حوزه زنان و آموزش دختران در ایران در یک دهه گذشته، افزایش نسبی شمار دختران در دانشگاه ها را نگران کننده ارزیابی کرده است. این هشدار مرکز پژوهش ها در حالی است که در 2 سال گذشته سازمان سنجش تلاش کرده است سهمیه بندی جنسیتی را در رشته های مختلف اعمال کند. گزارشی از فریدون زرنگار.
انتشار نتیجه بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نگران کننده خواندن ادامه روند افزایش شمار دانشجویان دختر در مقایسه با پسران دانشجو واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. اما آیا صرف بیشتر بودن شمار دانشجویان پدیده‌ای آنچنان که مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید نگران کننده است؟ دکتر الهه حجازی استاد دانشگاه در تهران در گفتگویی با رادیو فردا این نگرانی را چندان موجه نمی‌داند.
به نظر من اصلا جای نگرانی وجود نداره، ولی اگر نگرانی رو ابراز کردن به خاطر این هستش که هنوز فرهنگ جامعه ما نمیپذیره که میزان سواد دختر زن از مرد یا از همسرش بالاتر باشه. شاید تنها دلیلی که میگن این بحث فرهنگی باشه که هنوز این فرهنگ جامعه ما به شکل سنتی خودش وجود داره و معتقدن که خب زن باید تحصیلش از شوهرش کمتر باشه یا حداقل مساوی باشه. ولی مسئله که مهمه در حال حاضر تو جامعه ما این پسرها هستن که انگیزه درس خوندن ندارن.
شهلا شفیق فعال حقوق زنان در پاریس نیز دلیل مخالفت با افزایش شمار دانشجویان دختر را بیشتر دلیلی عقیدتی می‌داند.
دلیلش در واقع همون مسئله ایدئولوژی هست که حاکمان دارن، یعنی ایدئولوژی اسلامگرا
که طبعا با خود اسلام یکی نیست، چون میشه مسلمان بود و اسلامگرا نبود. کسانی که با تاریخ معاصر آشنایی دارن میدونن که خود آیت الله خمینی در مورد مسئله حق رأی زنان مخالفت کامل داشت، ولی بعداً در دوره انقلاب وقتی که زنان شرکت کردن به طور وسیع در انقلاب، متوجه شد که نمیتونه از این رو چشم پوشی بکنه و گفتارش رو تغییر داد. اما امروز با توجه به اینکه زنها بسیار حاضرن در جامعه، ما مواجه هستیم با همون فکر. یعنی اینا به انواع مختلف کوشیدن که زنها رو محدود بکنن به خانه، که با مقتضیات زمانی که ما در زندگی میکنیم هیچ گونه خانه‌ای نداره.
دکتر اجازی، درباره این استدلال که جامعه با تنگناهایی برای تأمین احتیاجات دانشجویان دختر روبروست، میگوید این مشکلی است قابل حل.
این که من کمبود خواب دارم اصلا نمیتونه بهانه خوبی باشه. این به نظر من نمیتونه عاملی باشه برای اینکه ما بیایم جلوی دخترها رو بگیریم که درس نخونن. چون اگر که استدلال مرکز پژوهش‌های مجلس صحیح باشه، خب وقتی تعداد پسرها کاهش پیدا میکنه، ما میتونیم همون خوابگاه رو در اختیار دخترها قرار بدیم.
و شهلا شفیق بسته بودن عرصه‌های پیشرفت دختران در ایران را باعث گرایش آنان به علم و تحصیل میداند.
وقتی عرصه‌های دیگه باز نیست، مثلا فرض کنیم کنترل هست یا هر چیزی که تو خانواده ها ممکنه بشه، خب دخترها میرن بیشتر به طرف علم و آموزش و اینا، بلکه یکی از عرصه‌هایی که خب میتونن دسترسی پیدا کنن به آزادی و به انسان بودن. و این خب خیلی اتفاق خوبی اگه توی مملکتی بیفته. این حکومت بر ضد رشد و بر ضد ترقیه. در غیر این صورت بعد اینا تبریک میگفتن به خودشون، بعد فکر میکردن که خب چرا پسرها رو بعد تشویق بکنیم که اونا هم به اندازه دخترها برن به سراغ علم و آموزش و اینها. بعد وقت اگه میرفتن دنبال این سوال میزندن که این ناامیدی مثلا در مورد پسرها، اگر که ما به این نکته دقت کنیم، اینه که نسل جوان تو مملکت به هر حال کلن چشم‌اندازی نمیبینه و این اقتصادی هم که اینا درست کردن با این دلالی و مسئله پول یک جانبه نفت و مسئله اقتصاد غیر پویایی که درست کردن، خب طبعا مسئله دسترسی به علم و اینا رو زیاد از اعتبار میندازه برای مردا.
برابر آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در سال تحصیلی 1383-1384 3,800,000 دانشجو در ایران سرگرم تحصیل بودند. مقایسه آمار دانشجویان پسر و دختر در این سال نشان می‌دهد که تعداد دانشجویان پسر 70,000 نفر بیش از دختران دانشجو بوده است.
نگرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از افزایش نسبی شمار دختران در دانشگاه‌های ایران. می‌رسیم به گفتگوی ویژه امشب. پریسا یکی از برجسته‌ترین خوانندگان زن موسیقی آوازی ایران، امشب میهمان برنامه گفتگوی ویژه است با شهرام میریان.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستیم.
در روزهای پایانی سال میلادی 2007، هشتمین جشنواره دو سالانه سازمان آوای زنان بلژیک در شهر بروکسل برپا شد. در این جشنواره نه تنها به هنر، بلکه به مسائل و مشکلات زنان در سراسر دنیا هم پرداخته شد. تنها زن ایرانی که به این جشنواره دعوت شده بود، خانم پریسا، خواننده سرشناس است. خانم پریسا در گفتگو با من، با اشاره به مشکلات خود به عنوان یک خواننده زن در ایران، یادآور شد که به جداسازی زنان و مردان در جامعه باور ندارد و به همین خاطر است که حدود 3 دهه است در ایران دست به برپایی کنسرت نزده. با هم در این گفتگوی ویژه با دیدگاه‌های خانم پریسا نسبت به فعالیت‌های موسیقایی‌اش بیشتر آشنا می‌شویم.
از تو کجا بریدم؟
خانم پریسا، شما برای اجرای یک کنسرت و همینطور برپایی یک ورکشاپ موسیقی، یا بهتر بگم کارگاه موسیقی، به دعوت سازمان آوای زنان بلژیک به بروکسل اومدین. در آغاز بگین جشنواره‌ای که شما هم در اون به هنرنمایی میپردازین چگونه جشنواره‌ای هست؟
این فستیوالی است تحت عنوان صدای زن که هر دو سال یک بار در بلژیک انجام میشه و هدف بیشتر معرفی زنانی هست که با موسیقی سنتی مملکتشون کار میکنن، ضمناً نشون دادن مشکلاتی که بعضی از خانم ها در مملکتشون دارن در ارتباط با سنت ها و مشکلات اجتماعی، تحریم ها و در این زمینه فعال هستند و در واقع با این فستیوال قصد دارن که زنانی که تحت مشکلاتی قرار دارن و خیلی راحت یا هنرشون رو نمیتونن عرضه کنن و یا مشکلات دیگه که در تمام دنیا وجود داره برای زنان، اون رو از نزدیک باشون برخورد پیدا کنن و نظراتشون رو بشنون. در واقع یک گرد همایی هست برای آشنا شدن به مسائل زنان.
در واقع خانم پریسا، من صحبت‌های شما به این نتیجه میرسم که شما مسائل و مشکلات خودتون رو به عنوان یک هنرمند زن در ایران تشریح خواهید کرد، درسته؟
اختصاصا فقط من اینطور نیستم، اصولا این یه چیز کلی در جهان هست و خب با توجه به این که صدای زن و موسیقی زنان تحت تحریم هست در ایران، خب برای اینها جالب هست که بدونن که اصل واقعه چی هست و یه هنرمند چطوری میتونه با یک همچین شرایطی همچنان سر پا بمونه و کار بکنه و بتونه به خارج از کشور بیاد و فعالیتی داشته باشه.
خانم پریسا، شما خودتون با این مشکل که زنها اجازه ندارن در مجامع عمومی در ایران آواز بخونن و هنر خودشون رو نشون بدن، تا به حال چگونه برخورد کردین؟
بارها گفتم من حدود 2 دهه که در واقع موسیقی رو به کلی گذاشته بودیم در ظاهر کنار و فقط یک فعالیت ذهنی و یه مطالعه و تحقیق در زمینه‌های مختلف از فلسفه، ادبیات و شعر، در واقع اینجوری خودمون رو زنده نگه داشتیم. دوده 10 یا 12 سال هستش که من به خارج از کشور سفر میکنم و کنسرت هایی که عموما در همین زمینه ها هست و فستیوال های بین المللی دعوت میکنن، در این فستیوال ها شرکت میکنم. به هر حال مطالبی هست در این زمینه که خب در این فرصت کوتاه خیلی نمیشه ازش صحبت کرد. من معتقدم که اگر انسان، چه زن چه مرد، فرق نمیکنه، به کاری که میکنه اعتقاد داشته باشه که 100% اون کار درسته، در هر شرایطی باید ایستادگی بکنه و ناامید نشه، عقب نشینی در واقع نکنه، صبور باشه تا بالاخره بتونه باز همچنان به کارش ادامه بده.
خانم پریسا، تا اونجا که من اطلاع دارم شما طی این حدود 3 دهه اخیر در ایران دست به تدریس موسیقی آوازی صرفاً برای خانم ها میزنید. آیا این حرکت آموزشی همچنان ادامه داره؟
بله، بخش زیادی از زندگی من صرف تدریس برای خانم ها میشه و اون هم در منزلم به طور خصوصی. یعنی ارتباط من در واقع با مردم و با خانم هایی که علاقمند هستن همچنان موسیقی آوازی و سنتی ایران رو یاد بگیرن از طریق منزلم هست و من با خارج از منزلم و مؤسسات رسمی ارتباطی اصلا ندارم و با وجود اینکه خانم ها خیلی انگیزه اینکه بتونن بخونن ندارن، ولی به دلیل علاقه روحی که به این نوع موسیقی دارن تعدادشون هم زیاده و واقعا من نمیتونم جوابگوی همه باشم، 3-4 روز در منزل حدود 7-8 ساعت در روز وقتم صرف این کار میشه.
خانم پریسا در ایران رسمه که خانم های هنرمند، خانم های خواننده صرفا برای خانم ها به جای برنامه می‌پردازند. آیا شما در ایران تا کنون دست به برپایی کنسرت یا کنسرت هایی صرفا برای خانم ها در مجامع بسه زدین؟
خیر، من به هیچ وجه در ایران هیچ نوع کنسرتی برای خانم ها ندارم و البته با اینکه دعوت های زیادی در این زمینه شده به دلیل اینکه به این اصل هیچ وقت اعتقاد نداشتم و تفکیک شنوندگان به مرد و زن رو درست نمیدونم، هیچ وقت این رو نپذیرفتم و هیچ کنسرتی در داخل کشور تا این لحظه انجام نشد.
گفتگوی ویژه برنامه امشب رو شنیدید. در اینجا تازه های جهان ورزش از همکارم فریبرز غریب.
دنیای ورزش
سوت آغاز دور سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در قاره آسیا از روز چهارشنبه فردا در 10 کشور به صدا در می آید. 20 تیم برتر قاره کهن در 5 گروه 4 تیمی از روز چهارشنبه بازی‌های خود را آغاز می‌کنند. تیم ملی فوتبال ایران در گروه پنجم این مسابقات در کنار تیم‌های سوریه، امارات و کویت قرار دارد که فردا در اولین بازی در ساعت 15 به وقت ایران در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف سوریه می‌رود. در بازی دیگر این گروه امارات در ابوظبی میزبان کویت خواهد بود. فردا همچنین در 8 مسابقه دیگر قاره آسیا در گروه اول استرالیا با قطر و عراق با چین، در گروه دوم ژاپن با تایلند و عمان با بحرین، در گروه سوم کره جنوبی با ترکمنستان و اردن با کره شمالی و در گروه چهارم عربستان با سنگاپور و لبنان با ازبکستان به مصاف یکدیگر خواهند رفت. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوریه در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 که فردا برگزار می‌شود، 21مین دیدار رسمی این دو تیم خواهد بود. در 20 بازی قبلی تیم ایران صاحب 11 پیروزی، 8 تساوی و 1 شکست بوده است. اولین بازی رسمی تیم‌های ایران و سوریه روز 18 اردیبهشت ماه سال 1352 در چارچوب مرحله مقدماتی جام جهانی 1974 در ورزشگاه شیرودی امجدیه سابق برگزار شد که در آن مسابقه تیم ایران با تکل اکبر کارگرجم به پیروزی رسید. آخرین بار هم این دو تیم در شهریور سال 1385 در دمشق به میدان رفتند که تیم ایران با 2 گل محمد نصرتی و جواد نکونام برنده از میدان خارج شد.
به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شویم. برای دسترسی آزادانه به اطلاعات و اخبار سریع به وبسایت رادیو فردا بزنید، radiofarda.com، و برای عبور از سطح فیلتر حکومت جمهوری اسلامی ایران از آخرین آدرس فیلتر شکن ما siashab.com siashab.com استفاده کنید. فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز می توانید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و در هر زمینه اظهار نظر کنید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221124113. صدای شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، در مجله شامگاهی چهارشنبه شب. به اتفاق